استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به آغاز دور تازه سفر زلمه خلیلزاد به منطقه به شمول دوحه می گوید او برای برقراری آتش بس در افغانستان بیشتر کمک کند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. از تصمیم ایالات متحده برای بیرون کشیدن برخی از کارمندان سفارتش در بغداد هم به شما خواهیم گفت. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها در نخستین سال روز کشته شدن دکتر تیتسو ناکامورا شمار از افغانها انتقاد میکنند که چرا قاتلان او بازداشت نشدند. مقامهای افغان از کشته شدن 11 تن از طالبان در ولایتهای هرات و بغلان خبر میدهند و ویروس کرونا طی 5 روز گذشته 10 دکتر را در پاکستان کشته است. مشروع خبرها. در نخستین سال روز کشته شدن دکتر تیتسو ناکامورا در افغانستان شمار از افغانها انتقاد میکنند که چرا قاتلان او بازداشت نشدند. اسمت الله، یک باشنده ولایت ننگرهار، از حکومت انتقاد کرده که تا هنوز نتوانسته قاتلان ناکامورا را بازداشت کند و پروژه های او را تکمیل کند.
کیها او را از بین بردند؟ آنها چه شدند؟ این خبر همچنان مجهول مانده. همچنان پروژه هایی را که ناکامورا آغاز کرده بود ناتمام باقی ماند. کسانی که با او مشغول کار بودند همه غریب کار هستند و حالا بیکار شدند.
تیتسو ناکامورا در بخشای صحی، زراعت و آبیاری چندین پروژه را در افغانستان عملی کرده بود. او با چند تن از همکارانش در اوایل دسامبر سال 2019 در ولایت ننگرهار هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه زخم‌های شدید جان باخت. ضیاءالله قمرخیل، والی ننگرهار، میگوید تلاش‌های جدی برای بازداشت قاتلان ناکامورا و تکمیل پروژه‌های او به شدت ادامه دارد. مقام های افغان از کشته شدن 11 تن از طالبان در ولایت های هرات و بغلان خبر می دهند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، می گوید 4 تن از طالبان در ولسوالی زاول کشته شدند. قلوردوی 207 ظفر هم از کشته شدن 3 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی کوه زور خبر داده. از سوی دیگر احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان، در یک پیام ویدیویی که امروز بر رسانه ها فرستاد، از وارد شدن تلفات به طالبان در یک رویداد در شمال این ولایت خبر داده است.
سایه پلیس ها میخواستن فعالیت کردن که درگیری با پلیس امنیت ملی رخ میده. در نتیجه هم 4 نفر از طالبان کشته میشه و 3 نفر هم زخمی و جسدش نیز در میدان نبرد باقی مانده.
طالبان تا هنوز در مورد این رویدادها در هرات و بغلان تبصره نکردند. ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ویروس کرونا طی 5 روز گذشته 10 دکتر را در پاکستان کشته است. پی ام ای، انجمن دکتران پاکستان، در گزارش گفته که کارمندان صحی از 27 نوامبر تا 2 دسامبر در شهرهای مختلف این کشور جان باختند. با گزارش پی ام ای، ماه نوامبر برای دکتران پاکستانی به خاطر مرگبارترین ماه بود که در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا 18 دکتر جان باختند. اکنون شمار تمامی دکتران که در پاکستان پس از ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشتند به 308 تن رسیده. بر اساس آمار رسمی در پاکستان تا اکنون 410 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها بیش از 8200 تن جان باختند. ایالات متحده آمریکا شمار از کارمندان سفارتش در بغداد، پایتخت عراق، را کاهش می‌دهد. ماتیو تیولر، سفیر آمریکا در عراق، روز گذشته پس از نشر گزارش‌ها خبر کاهش کارمندان سفارت ایالات متحده در بغداد را برای مدت کوتاه تایید کرد. این اقدام در حال اعلام می شود که تنش‌های آمریکا با جنگجویان عراقی و ایران افزایش یافته. تا هنوز مشخص نیست که ایالات متحده از بزرگترین سفارتش در جهان با صدها کارمند چه تعداد را کاهش می‌دهد. این اقدام در حال صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از انتقال قدرت به جو بایدن رئیس جمهور منتخب فشارها بر ایران را افزایش داده است. و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از آمریکایی‌ها خواهد خواست که برای 100 روز نخست حضور وی در مقام ریاست جمهوری ماسک بپوشند. جو بایدن دیروز در نخستین مصاحبه مشترک با معاونش کمالا هارس به شبکه تلویزیونی CNN گفت در نخستین روز تحلیف از مردم خواهد خواست که نه برای همیشه بلکه برای 100 روز ماسک بپوشند. جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتیش همواره خانه پوشیدن ماسک برای جلوگیری از سرایت ویروس کرونا شده بود. آقای بایدن همچنان گفته ممکن است رئیس جمهور صلاحیت قانونی صدور حکم سرتاسری نداشته باشد، اما در جاهایی که صلاحیت اجرایی دارد مانند املاک فدرال و ترانسپورت میان ایالت‌ها از جمله طیاره و بس، دستور لازم را برای پوشیدن ماسک صادر کند. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. انتظار یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از زلمه خلیلزاد به برقراری آتش بس در این کشور کمک کند. افزایش نرخ مواد غذایی در 6 ولسوالی ولایت بدخشان.
ما 8000 ماش داریم، 6 تا تیفل دارم، مواد غذایی زیاد کمک شده در اینجا.
تصمیم ایالات متحده برای کاهش شمار کارمندان سفارتش در بغداد پایتخت عراق و در برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری بحث داریم. در مورد این که
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید وزارت معادن و پترولیم از 3 سال بدین سو هیچ گونه تغییر در پروسه استخدام خود به وجود نیاورده است.
من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید. یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به آغاز دور تازه سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به منطقه میگوید او برای برقراری آتش بس در افغانستان بیشتر کمک کند. طالبان تاکنون درخواست‌های مکرر برای آتش بس را نپذیرفتند. زلمه خلیلزاد سرگرم سفرش به منطقه است. آقای خلیلزاد گفته پس از دیدار از انقره به دوحه می رود، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
به نظر می رسد که گره های کوری گفتگوهای صلح افغانستان در حال باز شدن است و تلاش ها هم به منظوری به نتیجه رسیدن این گفتگوها بیشتر شده است. به تازگی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پیشرفت های اخیر در روند گفتگوهای صلح خوشبین است و میگوید که این پیشرفت ها زمینه ی آتش بس را فراهم خواهد کرد. این خوشبینی های شورای عالی مصالحه ملی در حالی بیان می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از آغاز سفرش به کشورهای منطقه به منظور جلب کمک آنها برای تأمین آتش بس در افغانستان و حمایت جهانی از روند گفتگوهای صلح افغانستان خبر داده است. حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که سفر آقای خلیلزاد در اعلام آتش بس در افغانستان مؤثر خواهد بود. و افزود
خلیلزاد یک چهره تاثیرگذار است و مسئله ای که در پیش از سیان آتش بس خواست مردم هم است. در این بخش باید کمک بیشتر کند و شخصا من باورمند هستم که تاثیرگذار است.
سفر آقای خلیلزاد به منطقه پس از آن آغاز شده که هر دو طرف روی طرز العمل کاری مذاکرات به توافق رسیدند. آقای خلیلزاد در سلسله توییت‌های شب گذشته نوشته است که دوباره در راه منطقه است و نخست به انقره پایتخت ترکیه می رود و با مقام های این کشور در پیوند به پشتیبانیشان از گفتگوهای صلح افغانستان گفتگو می کند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان افزوده که از ترکیه به دوحه می رود تا در یابد که چگونه می توانند با طرفین کمک کنند تا بر مبنای موفقیت اخیرشان در توافق بر اصول و طرز عملها پیشرفت سریع بر یک نقشه راه سیاسی و آتش بس دائمی و همه جانبه بیابند. آقای خلیزاد در ادامه نوشته است که بر سفرش به منطقه ادامه خواهد داد تا حمایت بیشتری بین المللی را برای روند صلح افغانستان جلب کند. این در حال است که نمایندگان حکومت افغانستان و هیئت مذاکراتی طالبان در قطر دو روز قبل اعلام کردند که به یک توافق ابتدایی روی طرز عمل مذاکرات صلح دست یافتند. این توافق پس از نزدیک به 3 ماه به دست آمد. تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان پس از 80 روز گفتگو که بیشتر برخی موارد اختلافی از جمله تاکید طالبان بر مبنا قرار گرفتن توافقنامه صلح این گروه با آمریکا در این گفتگوها آن را به درازا کشید، به تاریخ 12 قوس روی طرز عمل کاری این مذاکرات به توافق رسیدند. هر دو طرف پس از این توافق در اعلامیه مشترک اعلام کردند که در نشست مشترکی با کمیته مشترک کاری وظیفه سپرده شد تا موضوعات یا اجنده را ترتیب کنند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان سرگرم سفرش به منطقه است. آقای خلیلزاد گفته پس از دیدار از انقره به دوحه پایتخت قطر می رود. هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت افغانستان و طالبان در قطر هستند. آقای خلیلزاد افزوده هدفش آن است تا ببیند که چگونه می تواند با دولت افغانستان و طالبان کمک کند تا بر اساس توافقشان روی طرز العمل مذاکرات صلح روی نقشه راه سیاسی و آتش بس همه جانبه و دائمی پیشرفت شود. آقای خلیلزاد گفته تلاش می‌ورزد حمایت بیشتر جامعه جهانی از روند صلح افغانستان را نیز جلب کند. همین حالا علی امیری آگاه امور سیاسی از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب امیری سلام، روز جمعه شما بخیر، خوش آمدین به برنامه. انتظار از آقای خلیلزاد این است که برای برقراری آتش بس در افغانستان بیشتر کمک بکنم. سوال مطرح میشه که چقدر عملی است این درخواست و چقدر برای طالبا پذیرفتنی؟
خب افکار عمومی فوق‌العاده منتظر هستند که خشونت‌ها کاهش پیدا کنه و آتش بس شود، و اگر بعد از اینکه روی آجنده توافق صورت گرفته روی طرز العمل باز هم آتش بس نشود، این وضعیت را از لحاظ افکار عمومی خراب میکند و سرخوردگی ایجاد میکنه. بنابراین توقع بسیار بالا هست بعد از اینکه روی طرز العمل توافق شده، طالبان هم نباید در مورد آتش بس خودم سماجت و سرسختی از خود نشان بدهد. در غیر از صورت من فکر میکنم که طالبان پیام های منفی به افکار عمومی مخابره خواهد کرد و این به ضرر خودشان تمام خواهد شد و در نهایت به ضرر خود.
یک هدف دیگه سفر آقای خلیلزاد به منطقه جلب حمایت بیشتر جامعه بین المللی از روند صلح افغانستان خوانده شده. چقدر مؤثر خواهد بود این سفر با توجه به سفرهای اینچنینی در گذشته؟
در گذشته به طور نسبی این سفرها موفق بود. وقتی که ما در افتتاحیه نشست دوحه شاهد بودیم یک جمع زیاد از کشورهای منطقه از روند صلح و گفتگوهای مستقیم دولت افغانستان و طالبان حمایت کردند. سفر خلیلزاد بار دیگر نشان می‌دهد که اجماع منطقه‌ای برای صلح در آینده مهم است و این یک مسیر درست را طی می‌کند. اما اینکه آقای خلیلزاد چقدر موفق هستند و اولویت‌های کشورهای منطقه را چقدر درک می‌کنند، این هنوز با تردید مواجه است. منتها مسیر درست است، یعنی بدون یک اجماع منطقه‌ای سخت است که ما بتانیم بسول دست پیدا کنیم در افغانستان.
آنسو در کابل هم تلاش های تازه در حال اجراست. بر اساس گزارش های احتمال میره فردا کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نخستین نشستش را برگزار بکنه. چیست تحلیل شما؟
خب خب این شورا خیلی وقت تشکیل شد ولی اعضا و هیئت رهبریشان فعال نشد. تا جایی که به جامعه بین‌المللی برمیگرده معنای چی بود که در جانب افغانستان خواستن در جانب دولت افغانستان تمایل برای صلح وجود نداره و نمیخواد که تشکیلات شورای صلح فعال بسازه. وقتی که خواستهای بین‌المللی صورت گرفتن اتحادیه اروپا سفارت ایالات متحده اینا درخواست کردن که هر چیز زودتر شورا فعال شود خاصاً بعد از اجلاس ژنو. خب معنیش این است که دولت افغانستان ناگزیر هستند که به خواست جامعه بین‌المللی تن بدهد و فعال شدن شورا نشانه جدی شدن روند صلح است.
تشکر از شما علی امیری، آگاه امور سیاسی از کابل با ما.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید. به دلیل مسدود بودن راه‌های مواصلاتی در 6 ولسوالی ولایت بدخشان، قیمت مواد غذایی افزایش یافته. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما سر می‌زنیم به ایالات متحده، جایی که تصمیم گرفته شده تا برخی از کارمندان سفارت آمریکا در بغداد، پایتخت عراق، کاهش یابد. مقام‌های آمریکایی نگرانند که ممکن در نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، با اقدام‌های تخریبکارانه در عراق روبرو شوند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
ماتیو تیولر، سفیر ایالات متحده در عراق، روز گذشته پس از نشر گزارش‌ها در مورد افزایش تنش با ایران و جنگجویان عراقی، خبر کاهش کارمندان سفارت آمریکا در بغداد را تایید کرد. تیولر در پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک سفارت آمریکا در بغداد نشر شده گفت، او و تیم عمده‌ای از دیپلمات‌ها و مشاوران نظامی به انجام وظایفشان به گفته او تا آینده قابل پیش‌بینی ادامه می‌دهند. در حال حاضر امریکا چند صد کارمند در سفارت خود در بغداد دارد، اما تا هنوز روشن نشده که از جمعانها چی تعداد کاهش خواهد یافت. این اقدام در حال صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا قبل از انتقال قدرت به جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور فشارها بر ایران را افزایش داده است. مراسم تألیف بایدن قرار است در 20 جنوری برگزار شود. بایدن گفته تلاش دارد همزمان با احراز قدرت روابط دیپلماتیک با ایران را احیا کند. انتظار می رود که بایدن با توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان هم بپیوندد. توافقنامه‌ای که اداره دونالد ترامپ در 2018 از آن خارج شد. و دنبال ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران در نزدیکی شهر تهران، تنش در منطقه افزایش یافته است. ایران، اسرائیل و به گونه غیر مستقیم ایالات متحده را مقصر در این رویداد خوانده است که احتمال اقدام انتقام جویانه از سوی ایران را به بار آورده. مقام‌های آمریکایی ابراز نگرانی کردند که ممکن ایران و یا هم جنگجویان عراقی در اولین سال روز حمله بر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، دست به اقدام‌های مخربانه بزنند. سلیمانی در 3 جنوری سال گذشته در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی بغداد کشته شد. خروج نسبی کارمندان سفارت آمریکا از بغداد در حال است که اداره رئیس جمهور ترامپ در نوامبر امسال دستور داد تا نیروهای این کشور تا اواسط ماه جنوری 2021 در عراق کاهش یابند. قرار این فیصله، آمریکا 500 نیروی خود را از عراق خارج می کند و شمار آنها را به 2500 خواهد رساند. اداره ترامپ در سپتامبر امسال به عراق هشدار داده بود که در پاسخ به عملات مکرر راکتی و سایر عملات جنگجویان مورد حمایت ایران بر اهداف آمریکایی، واشنگتن سفارت خود در بغداد را مسدود خواهد کرد. رادیو آزادی.
وضعیت عمومی در ولایت بلخ چگونه هست؟ مردم با چه مشکلات در این ولایت روبرو هستند؟ در برنامه امروز ولایت به ولایت به همین موضوع خواهیم پرداخت و ظریف نظر، مجری برنامه، هنگام پخش برنامه شماره های تماس با ما را با شما در میان خواهد گذاشت. با دلیل مسدود بودن راه‌های مواصلاتی در 6 ولسوالی ولایت بدخشان قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. شماری از ساکنان ولسوالی‌های سرحدی بدخشان می‌گویند باریدن برف در زمستان امسال راه مواصلاتی ولسوالی‌ها به مرکز را مسدود کرده و تاجران قیمت مواد غذایی را افزایش دادند. تاجران محلی چی میگویند؟ همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
شماری از ساکنان ولسوالی‌های سرحدی بدخشان میگویند که با آغاز فصل سرما قیمت مواد غذایی در مناطقشان افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به گفته آنان تاجران با استفاده از فصل سرما و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی قیمت مواد غذایی را بلند برده‌اند. مسئولان در ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان میگویند که در نتیجه ریزش برف مسیر ولسوالی های اشکاشم، واخان، شغنان، زیباک و چند ولسوالی درواز از طریق کتل یاغردره در ولسوالی شهدا مسدود شده است.
مثلا ما 8000 ماش داریم، 6000 طفل دارم، مواد غذایی زیاد کمت شده در اینجا.
دولت بیگیم 35 ساله در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان معلم است. او مادر 6 فرزند است و ماهانه 8000 افغانی معاش میگیرد. او میگوید که با این پول گذران زندگی مخصوصا در زمستان برای او و خانواده اش دشوار است.
ما یک معلم هستم، مثلا مواد غذایی در ولسوالی اشکاشم به هر انداز قیمت شده، به خاطر که راهی مواصلاتی که مثلا از راه آورده بود و بند شده. مواد غذایی همه چیز در ولسوالی اشکاشم بسیار قیمت تمام میشه به مردم غریب و بیچاره، دیگه گنجایشن ندارن. مثلا ما 8000 ماش داریم، 6000 طفل دارم، مواد غذایی زیاد قیمت شده در اینجا. کالای زمستانی بخری، مواد غذایی بخری، چی بخری به اطفالت یا به خانه.
افزایش بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی در زمستان تنها به اشکاشم بدخشان منحصر نمی شود. تاجران محلی میگویند که چیزهای مورد نیاز مردم را اغلب از فیض‌آباد مرکز بدخشان میخرند و اینکه انتقال مواد به قریه‌ها هزینه بیشتری میبردارد. این که چرا کفایت الله 40 ساله تاجر محلی در ولسوالی مایمه جواب میدهد.
در سابق که بود ارزان بود و از اینجا که ما خریداری میکردیم از راه آورده میرفتیم و را باس بود مسدود نبود، اما فعلا برای دیگری که میریم و در اونجا تکس میگیم پرداخت میکنیم به طالبا و اکثرا موترها هم از اینجا نمیروند. دلیلش همیسته که بعضی موترها پیدا میشه که اینا بار ببرن، اکثرا میترسن از مسیری را که دزدم است و اکثرا طالبا هم تکس میگیرن. در گذشته سه میفروختیم و حتی بعضی اوقات کمتر از سه هم میفروختیم، اما فعلا چون که تکس هم سری ما آماده و فعلا میفروشیم 3500، بعضی اوقات از 3500 هم بالا میره بعضی برنج.
طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان هم میگوید که همه ساله با آمدن فصل سرما و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های مرزی قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد.
کسایی که از این طریق مواد ارتزاقی و غیر ارتزاقی را انتقال میتن به نوع بند میشه یا فشارهای از طرف مخالفین یا از طرف گروه های دیگه هم در این مسیر وجود داره که مردم تهدید میشه. راه یاغرده بعد از جنگ در بدخشان یگانه راه بدیل برای انتقال مواد غذایی و غیر غذایی به ولسوالی مرزی است، ولی متاسفانه این سال زمستان خیلی پیشگیری کردن، این مشکلات وجود دارد.
مقام های محلی در بدخشان میگویند تلاش میکنند که مسیر راه مواصلاتی ولسوالی های مرزی را به زودی باز کنند. این که مشخصاً چی وقت معلوم نیست. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده رادیو آزادی هستید. می دانید چند درصد جمعیت افغانستان به خدمات بانکی دسترسی دارند؟ تنها 15%، آن هم به خدمات ابتدایی. دیروز 4 دسامبر برابر بود با روز جهانی بانک. همه سال از این روز در جهان برای رسیدگی به مشکلات بانکی و نیز ارائه خدمات بهتر بانکی تجلیل می شود. فریبا آرام در این مورد دیروز گزارش تهیه کرده بود.
نزدیک به 17 سال می شود که نظام بازار آزاد در قانون افغانستان به رسمیت شناخته شد و سیستم بانکداری فعلی در این کشور به فعالیت آغاز کرد. انتظار می رفت که سیستم بانکی رشد اقتصادی افغانستان را سرعت بخشد و تغییرات عمده ای را ایجاد کند، اما به دلایل مختلف که یکی از آنها جنگ روان در کشور است، روی سیستم بانکداری نیز مانند دیگر بخش ها تأثیر گذاشته است. در سال 2010 میلادی سیستم بانکی در افغانستان گسترش یافته بود و افغانستان به رشد اقتصادی سریع در سطح منطقه دست یافته بود. در آن زمان رشد اقتصادی کشور به 11% افزایش یافته بود. اگرچه در افغانستان بانک و اتحادیه بانک ها در مورد دسترسی عمومی به بانک ها چیزی نمیگویند، اما خان افضل هدوال معاون سابق در افغانستان بانک میگوید که در حال حاضر 15% افغان ها به بانکداری دسترسی دارند.
وقتی ما در بانک کار میکردیم 12-15% افغان ها به بانک ها دسترسی داشتند که هنوز همین تعداد است، یعنی 12-15% افغان ها از بانک استفاده میکنند.
در حال حاضر 13 بانک دولتی و خصوصی در سراسر کشور فعالیت می کنند که بیشترین تبادله و نقل و انتقالات پول و همچنان پرداخت معاشات کارمندان دولتی را انجام می دهند. آگاهان اقتصادی می گویند که بانک ها در کنار دیگر خدمات باید برای پیشرفت کاروبار مردم قرضه های کوچک و بزرگ نیز بدهند. اما خان افضل هدوال می گوید که در حال حاضر تنها 10% از بانک های فعال در افغانستان خدمات قرضه های کوچک ارائه می کنند. با این حال تا سال 2010 که کابل بانک ورشکست نشده بود، سطح قرض دهی توسط بانک ها به 60% رسیده بود. در افغانستان بانک و اتحادیه بانک ها در این باره برای رادیو آزادی معلومات نمی دهند. کابل بانک در سال 2010 زمانی ورشکست شد که سهامداران از این بانک پول برداشت کردند. آگاهان اقتصادی میگویند زمانی که کابل بانک ورشکست شد، اعتماد مردم به سیستم بانکداری کم شد. آنها میگویند که کابل بانک به دلیل عدم کنترل در افغانستان بانک از آن، افزایش فشارهای سیاسی بین‌المللی بر دولت افغانستان و برخورد احساسی دولت نسبت به کابل بانک ورشکست شد. به گفته وحیدالله قاضی خیل، یکی از آگاهان، بانک های فعال در افغانستان استاندارد نیستند و در همه جا شعبه ندارند.
بانک های افغانستان از امکانات بانک های سایر نقاط جهان برخوردار نیستند. آنها در همه جا نمایندگی ندارند. ما سرکار ندارند یا کمتر کار میکنند. وقتی افتتاح حساب کار دشوار است. مطمئن نیستم که 15% مردم هم دسترسی داشته باشند. شاید کمتر از این باشد.
او میگوید مردم به بانک ها و بانک ها به مردم باور ندارند. نه بانک ها ترجیح میدهند قرضه های بیشتری بازپرداخت کنند و نه مردم به راحتی قرضه میگیرند. بیشتر مسئولیت های بانکی در افغانستان توسط صرافی ها انجام میشود. صراف ها میگویند مردم بیش از بانک ها به آنها اعتماد دارند. امین جان خوستی، یکی از اعضای شورای رهبری انجمن صرافان سرای شاهزاده، میگوید که 90% خدمات پولی را صرافان انجام میدهند.
صرافای دمر دسترسی لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په تلیفون دلاره ځای به تاسو پیسې خدمات ارزه کولای شي. نو نسبتا بانګونو ته صاحب 90% صاحب صرافای او کړوړو موقتی او ولس اعتماد تلری او ولس کار وسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده نه اکثره خلک په بانکونو کې پیسې ساتي.
4 دسامبر برابر است با روز جهانی بانک. هر سال از این روز در جهان برای رسیدگی به مشکلات بانکی و ارائه خدمات بانکی بهتر تجلیل به عمل می آید. آگاهان اقتصادی و بانکی میگویند برای رونق سیستم بانکی در افغانستان باید اعتماد عمومی به سیستم بانکی تجدید شود. بنابر این ضروری است که سیستم بانکی سیاسی نشود و در افغانستان بانک که مسئول نظارت بر سایر بانک هاست، افراد پاک و حرفه‌ای استخدام شوند. آنها بر توسعه بانکداری تخصصی در افغانستان به ویژه در بخش‌های زراعت و تولیدات تاکید می‌کنند.
گزارش فریبا آرام را می شنیدید. باید تصحیح کنم که امروز 4 دسامبر روز جهانی بانک است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
در صدر گزارش های ما شنیدید که یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان انتظار دارد که برای برقراری آتش بس در افغانستان بیشتر کمک کند. نظر شما در این مورد چیست؟ با استفاده از شماره تلفن پیامگیر ما می توانید به ما پیام بفرستید 0700-08-4620. رسیدیم به نیمه این برنامه، 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
در نخستین سال روز کشته شدن دکتر تیتسو ناکامورا، مهندس ژاپنی در افغانستان، تقاضا برای یافتن عاملان قتل او بار دیگر مطرح شده. دکتر ناکامورا با راه انداختن پروژه های مختلف عمرانی از جمله آبیاری در شرق افغانستان شهرت منطقه‌ای یافت و رئیس جمهور غنی برایش تابعیت افغانستان را داد. مقام های افغان از کشته شدن 11 تن از طالبان در ولایت های هرات و بغلان خبر می دهند. ویروس کرونا طی 5 روز گذشته 10 دکتر را در پاکستان کشته است. پی ام ای انجمن دکتران پاکستان در گزارش گفته که کارمندان صحی از 27 نوامبر تا 2 دسامبر در شهرهای مختلف این کشور جان باختند. سفیر امریکا در بغداد تایید کرده که شمار از کارمندان این سفارت کاهش می‌یابند. تا هنوز مشخص نیست که ایالات متحده از بزرگترین سفارتش در جهان با صدها کارمند چه تعداد را کاهش می‌دهد. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می‌گوید از آمریکایی‌ها خواهد خواست که برای 100 روز نخست حضور وی در قصر سفید ماسک بپوشند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با حسیب تلاش باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه لآزادی رادیو.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید وزارت معادن و پترولیم از 3 سال بدین سو هیچ گونه تغییر در پروسه استخدام خود به وجود نیاورده است. یافته های 4 گزارش این کمیته نشان میدهد که در کنار این که وزارت معادن و پترولیم توانسته است 91 سفارش این کمیته را عملی نماید، اما هنوز هم حدود 600 بستی این وزارت خالیان و حتی 31 بسته کلیدی این وزارت از سوی سرپرستان اداره می شوند. دا ازادیر رو درنو اوریدونکو دا عدالت اول فساد سر دا مبارزی خبروانه تا خرق لست. زا حسیب الله تلاش دا عبید الله عبیدی پا تخنیکی هم کاری دا دیونه دا عدالت اول فساد سر دا مبارزی خبروانه تا سود تا بلنده کفم. این برنامه روزهای یک شنبه از ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکراران روزهای جمعه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت اول فساد سره د مبارزه دیونی خبرونه د افغانستان قانون او پترولیم وزارت پاره د مک کمیټه راپور په دغه وزارت کې د ستونزو، شکایتونو، کمکاریو او د فساد د داوته ځانګړې شوې ده. د نن ورځې په خبرونه کې د له اداري فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د خپلواکې ګډون کمیټې د قانون برخې څېړونکي ادریس هاشمی او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د رسنیو برخې مشر او ویاند عبدالقدیر مطفی لموږ سره دی تاسو هم زموږ ملتیا وکړي. آقای هاشمی به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. برنامه را با آقای مطفی آغاز کردیم، هرچند باید در مورد یافته های گزارش تازه تان و هم بررسی های تازه از وزارت معدن و پترولیم باید شما را با خود می داشتیم. به هر صورت می خواهیم جزئیات گزارش و یافته های بررسی های تان از وزارت معدن و پترولیم داشته باشیم.
عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان. قسمی که شما میفهمین بیشتر هم عرض کردین، در سال 2018 کمیته مک یک گزارش ارزیابی جامعه از آسیب پذیرای اقتصاد در وزارت معادن پترولیم در سکتور معادن افغانستان را نشر کرد. این گزارش تمام بخشای وزارت معادن پترولیم بررسی شد و ما یافته های خود را در اون بخش داشتیم. بعد در نتیجه گزارش 191 سفارش اصلاحی به وزارت معادن و در کل به سکتور معادن به نهادهای مربوطه صادر شد. بعد از پروسه کاری مک قسمی که هست، ما الا دو سال از گزارشات خود از روند تطبیق سفارشات خود نظارت میکنیم اون رای نهاد مربوطه. ما در همین پروسه تا حال 4 گزارش نظارت خود را نشر کردیم. این گزارش آخری گزارش چهارمین نظارتی ما بود. قسمی که گزارش هم هست، در این گزارش وزارت معادن پترولیم در این دوره نظارتی البته دانستن 21 سفارش دیگه کمیته مکم تطبیق کنند که جمعاً 91 سفارش از این گزارش ما کاملا تطبیق شده، 71 سفارش قسمان تطبیق شده یعنی در جریان از کار تطبیقش و 25 سفارش دیگه تا حال کار بالای شروع نشده و تطبیق نشده. ساعات عمده که وزارت معادن پترولیم پیشرفت داشتن در بخش تفتیش تکنیکی بود، در بخش تفتیش داخلی شفافیت روابط عامه و در بخش ظرفیت سازی. البته گزارش سوم ما یک بخش فوکس استادی بالای بخش تفتیش و نظارتی وزارت معادن پترولیم داشتیم که در او یک سلسله مشکلات برملا ساختیم و برداشت مایی است که در این گزارش نظر به اون مشکلات که ما برملا ساخته بودیم فوکس زیاد بالای بخش تفتیش شد. ما قدردانی میکنیم و در این بخش دستاورد عمده که در این دوره نظارتی وزارت معادن پترولیم داشت در بخش تفتیش تکنیکی و تفتیش داخلی بود. همچنان قسمی که شما یادآوری کردیم، ما یک بخش مطالعه موردی هم داشتیم در این گزارش خود مثل هر گزارش دیگه. ما چون گزارش قبلی ما بخش تفتیش بخش نظارتی شد وزارت معادن من حیث مطالعه موردی انتخاب شده بود، این بخش ما در این دوره نظارتی ما پروسه استخدام را من حیث مطالعه موردی انتخاب کردیم و پروسه استخدام وزارت معادن پترولیم را دیدیم که در اول برنامه شما هم یادآوری کردیم در بخش استخدام متاسفانه بستای خالی هنوز هم در وزارت معادن پترولیم موجود است و همچنان در بستایی که در توسط سفارستهای داره میشه هم این دو مشکل بسیار عمده بود که ما در گزارش خود یادآوری کردیم در بخش استخدام.
بسیار زیاد تشکر آقای هاشمی. پیش ازی که به جزئیات از بررسی و بررسی شما و همچنان گزارش بپردازیم، میخوایم در روش تحقیقتان و همچنان معیار تحقیقتان در مورد وزارت معادن چگونه بوده؟
درست است، تشکر. خب پروسه تحقیق ما که ما در اول کار از وزارت معادن پترولیم درخواست میکنیم که شما در این دوره نظارتی همی فرصت که داشتین چقدر پیشرفت داشتین یا کدام سفارشات تطبیق کردین. وزارت معادن پترولیم یک گزارش مفصل از تمام سفارشات که تطبیق شده یا اونا ادعا میکنن که تطبیق شده بر ما ارائه میکنن. بعد از ما گزارش گرفته و به خاطر وریفای کردن و تاییدیش میریم به وزارت معادن پترولیم و از هر بخش مربوطه اسناد حمایتی میخواهیم. اگر قسمی که وزارت ادعا میکنه که یک سفارش تطبیق شده بود اسناد حمایویش برای ما ارائه کرده دانستن، او سفارش تطبیق است. اگر نشد باز ادعا صرف مو ادعا میمونه و ما او تطبیق نشده گزارش میدیم. یعنی پروسه درسته که گزارش اول ما از وزارت معادن پترولیم میگیریم، بعد ما میریم به تاییدش به هر بخش و اسناد حمایوی جمع آوری میکنیم. ما میریم امرای بخشای مربوط امرای رئیسای باشان امرای افراد مسئول صحبت های انفرادی هم میداشته باشیم و دیگر نهادهای مربوط هم گزارشاده اگر نشر شده باشه اونا را دیده و تمامی معلومات جمع آوری کرده میبینیم که های امیدهایی که سفارش تطبیق شده وزارت میگه یعنی تایید کرده میتونن یعنی اگر اسناد حمایوی و مصاحبه های و معلومات که ما جمع آوری کردیم چون درست تامین سفارش تطبیق شده بعد تطبیق شده اگر نه هم تطبیق نشده و یا در جریان.
تشکر. در مورد سفارش ها شما گفتین 191 سفارش به وزارت معادن و پیشنهم پترولیم ارائه کرده بودین. از جمع 91 سفارش کاملا تطبیق شده، 71 سفارش قسما تطبیق شده و 25 سفارش دیگر هم اصلا تطبیق نشده. امی سفارش هایی که تطبیق شده یا نیمه تطبیق شده و یا هم کاملا تطبیق نشده کدام ها بودن؟ در کدام بخش ها بودن؟
خب سفارش های ما شما هم گفتین 191 سفارش
به طور کلی چون متاسفانه نمیشه همیشه نام برد.
آها اگر به طور کلی ما بگویم بخش های شب خدمت شما در بخش تفتیش تکنیکی هنوز در بخش منابع بشری سفارش ها هنوز تطبیق نشده، در بخش تفتیش داخلی ما چند سفارش داریم که تطبیق نشده، در بخش خدمات حقوقی هنوز سفارش ها تطبیق نشده و همچنان در بخش روابط در بخش تحقیق و توسعه سفارشات که تطبیق نشده مکمل در همین بخش است و هفت سفارش ما همچنان مرتبط میشه به اداره ملی حفاظت زیستیان تطبیق.
بسیار زیاد تشکر، به شما برمیگردیم. مطفی صاحب تاسو د خغلی هاشمی خبر واوریدلی، یو څه چې تاسو د غوی په خبرو کې تناقض لري، تاسو وایي چې یو څه شپږشت سفارشونه یا هم وړاندیزونه چې دوی تاسو ته وړاندې کړي دي عملي کړي دي یا هم تطبیق کړي دي او د نورو په اړه باندې هم تاسو وضاحت لري، خو دوی وایي چې یوازې یو نوی سفارشونه یا وړاندیزونه تطبیق شوي دي.
ډېره مننه. ما یو سل شپږویشت نه دي ویلي، ما یو سل څلېرېشت ویلي.
څلېرېشت
یو سل څلېرېشت سفارشونه تطبیق شوي دي. دوی مخکې وویل چې په ځینو برخو کې هغه کراس چیک چې دوی غواړي چې مثلا ځینې سفارشات چې زموږ په نظم باندې تکمیل شوي دي هغوی به هغه حمایوي اسناد چې دوی یادونه وکړله هغه مشکل نه لري. موږ په کومو برخو کې سفارشات تطبیق کړي دي د هغې لپاره اغه موارد هم لرو چې په کوم برخه کې موږ تطبیق کړی دي او څه ډول تطبیق شوی دي. کوم برخه کې چې دوی یادونه وکړل کوم منابع بشري او داشان تفتیش برخه کې او د پراختیا برخه کې د پالیسۍ برخه کې ځینې سفارشونه اوږدمهاله دي او هغه اوږدمهاله پروسې ته اړتیا لري چې هغه تطبیق شي په سمه توګه. موږ د سکتور د پراختیا لپاره یو تګلاره لرو چې په هغې تګلاره کې موږ د استخراجی صنایعو د سکتور د مدیریت ټول لومړیتوبونه او شاخصونه مشخصه کړي. ما تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ لپاره د سکتور د پراختیا لپاره وړاندیزونه مهم دي، اما د سکتور د تګلارې په اساس هغه لومړیتوبونه هم زموږ لپاره مشخصا مهم دي چې موږ د سکتور کې د پانګونې همداشان د سکتور د مدیریت همداشان د سکتور په یو عایداتي سکتور باندې بدلول لپاره یا مثلا د منابعونو د مؤثره ګټه اخیستلو لپاره بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره دغه ټول موارد موږ په پام کې نه یوازې مکې اداره بلکې موږ د نورو بین المللي ادارو چې مثلا په ترڅ جنیوا کانفرنس کې زموږ تعهدات وو چې په هغې کې تکمیل شو، یا مثلا د افغانستان د شفافیت نوښت نړیوال سازمان کې د عضویت ترلاسه کول چې دا یو ډېر مهم اقدام او مهم هغه ټارګیټ وو زموږ لپاره چې په دې سکتور کې موږ ټاکلی او ترلاسه مو کړو. دې د ساتلو لپاره هغه مسؤلیتونه چې موږ ترلاسه شوي دي هغه په سمه توګه تطبیق او ترسو موږ وکولای شو هغه غټ هدف چې په دې سکتور کې زموږ د هغې ته ورسېږو. بحث دا ده چې په بشري منابعو برخه کې چې دوی یادونه وکړه د سرپرستانو موضوع موږ اوسمهال زموږ ریاستونه په اعلان کې دي تقریبا په شلو زیات بستونه په دې وروستیو ورځو کې چې په لومړي دوم او دریم بستونه شامل دي اعلان شوي دي. د دې ټولو بستونو د سرپرستانو د موضوع د رسېدګۍ لپاره موږ دغه پروسې پیل کړې ترڅو موږ وکولای شو دغه برخه هم په تېزۍ سره تکمیل شي ترڅو موږ هغه سفارشات چې ورکړل شوي دي هغه تطبیق. بل مسئله داره چې مونږ د ټول هغه سفارشونو د تطبیق لپاره خپل ټایملاین مشخصه کړی دی او خپل مسؤلین ته وظایف ورکړي ترڅو وخت په وخت د هرې پرمختګ او د هرې سفارش په اړه معنی هغه برخې معلومې ترڅو موږ وکولی شو په اسانۍ سره نظارت ترې وکړی شو. او زه مطمئنه یم چې دغه پرمختګ دا جوتوي چې موږ په سفارشاتو تطبیق برخه کې چې دا د هاشمي صاحب په وینا چې 2013 کال کې دغه بررسي وشوله په دې کې موږ ښه پرمختګ درلودی او دا پرمختګ د دې ښیي چې په سکتور کې موږ د اصلاحاتو خواته ځو، موږ د حسابدهۍ او شفافیت د پروسو تطبیق لپاره هغه میکانیزم مشخصه کړی دی او هغه پاتې سفارشات چې دي هغه مطمئنه یو چې په دې کې چې کوم یو اوږدمهاله دي د وخت په تیریدو سره هغې لپاره پوره امادګي لرو تر څو تطبیق.
ډیر زیاته مننه آقای هاشمی. یکی از موضوعاتی را که پیشتر هم آقای مطفی به او اشاره داشتن در مورد سفارش هایی که شما برشان ارائه کردین، به گفتی اونا شما کمیته میک در کل محاسبه درست از سفارش های ندارن، حداقل اینا باید دقیق در این مورد یک چکلست خاص داشته باشن. و در مورد سفارش هایی که شما عزیز ذکر کردین که وزارت معادن اینقدر سفارش ها را 91 سفارش تطبیق کردن، اونا گفتن که 124 سفارش تطبیق شده. در این سفارش هایی که شما برش ارائه کردین شماره از سفارش ها اصلا مرتبط نبوده و همچنان شماره هم غیر قابل تطبیق می باشه. در کل اگر بخواین چرا این سفارش ها در یک هماهنگی کامل با وزارت معادن ارائه نشده؟
تشکر جناب تلاش سفارشات غیر مرتبط و غیر قابل تطبیق وقتی ارائه میشه فهم هیچ خلال درست در اول گزارش وقت در سال 2018 ما گزارش اصلی خود را نشر کردیم. در دام مخواهی گزارش وزارت مادن ویلیام شریک شد تا یک اگر نظریات دارم و نظریات خودم میتونم با ما ایراد کنم تا یک باز ما بکنیم و مورد تغییرات اگر نیاز باشه در بیاریم. یک مورد که در زمانی کار نشد، بعد ما تا حال حال هیچ ابهام و هیچ مشکل نمانده در رابطه با سفارشات ما. ما امرای فوکل پوینت و شخصی که به وزارت فوکل پوینت ما هست امرای دستای متحده، حتی با تمام ریاست ها امرای تمام بخشای وزارت معدن پترولیم داشتیم که هیچ گونه ابهام در تطبیق سفارشات ما نمانه. مطفی صاحب چیزی را که گفتن ما ایره که سفارشات غیر مرتبط بود یا مرتبط به دیگه نهادها بود، این مشکل ما عند گزارش تمام خود رفع کردیم. به گزارش خدا ما یادآوری کردیم که در دقیقا یک بخش به هم اختصاص داده شده در گزارش ما. اگر ببینن که ما اینجا نشته کردیم که 191 سفارش در اول تمام به وزارت معادن پترولیم ارائه شده بود، اما نظر به استدلال وزارت معادن پترولیم که همراه کمیته مک داشت، بعد این معلوم شد که 130 سفارشات مرتبط با وزارت معادن پترولیم نیست یا در ساحه مسئولیت وزارت معادن پترولیم نیست. به این دلیل ما یک فرشات را به دیگر نهادها صادر کردیم. مثلا در این جمله جدول هم در گزارش خود داریم، در گزارش سوم ما این مشکل رفع شد دیگه، این جایی به این چیز نمانده. به این 170 سفارش مرتبط با وزارت معادن پترولیم هست، 8 سفارش مرتبط با اداره ملی حفاظت محیط زیست، 5 سفارش به اداره عواید افغانستان، وزارت مالیات صادر شده و همچنان به دیگر نهادها. یعنی این مشکل رفع شده بود، این گزارش این مشکل موجود نبود، حتی در گزارش سوم خود ما این مشکل رفع کردیم.
اما آقای هاشمی، در اعلامی آخر شما من اینجا دارم کابل افغانستان 27 عقرب 1399 در مورد همی گزارش تعقیبی چهارمتان که نشر کردین، در اعلامیه بازی اینجا گفته شده که چهارمین گزارش نظارتی شامل جزئیات درباره پیشرفت در تطبیق سفارشات کمیته نظارت و ارزیابی می باشد. در این دوره نظارتی وزارت معادن و پتروم توانست 21 سفارش دیگر را کاملا تطبیق کند. پیشرفت عمومی وزارت معادن و پتروم نشان می دهد که تا پایان ماه جولای 2020 91 سفارش کاملا تطبیق شده، 71 سفارش قسمان تطبیق شده و 25 سفارش دیگر هم تطبیق نشده است. در کل 191 سفارش هم شما ذکر کرده بودین که برشان داده شده، اما جدولی که شما گفتین در این بخش من نتونستم پیدا بکنم.
خب در او خو یک اعلامیه هسته، اما جدول در تمام شب چه گزارش هست دستیز است که سفارشات تطبیق شده، 91 سفارش از طرف وزارت معادن پترولیم تطبیق شده، دیگه نهادها پیشرفت نداشتن، به او دلیل ما ایره نوشته کردیم. اما این مشکل در گزارش سوم مرتب شده بود و به جزئیات در این گزارش هم برش پرداخته شده که این تعداد سفارشات مرتبط با وزارت معادن پترولیم است و تعداد سفارشات که در نهادها مربوط میشه او هم در گزارش نوشته شده مرتبط با این نهاد است و ندانستن تطبیق.
گزارش سوم شما در 28 میزان 1398 نشر شد. در اونجا هم شما گفتین که وزارت معادن باید ظرف 2 سال پیشنهادها و یا هم سفارشاتی که شما برشان ارائه کرده بودین باید عملی کنن و از این نگاه شما نگرانی هم ابراز کرده بودین. پس حالا چی شد؟ فکر میکنین که مو قید زمانی ره که شما برش تعیین کرده بودین وزارت معادن تانسته حداقل بر اساس مو قید زمانی پیش بره؟
خب قید زمانی که تعیین شده به تمام سفارشات ما بود.
بله.
اما هر سفارش مشخصا در گزارش ما یادآوری کردیم که هر گزارش ما از 3 ماه الی 2 سال وقت داره. در میان سفارشات که تطبیق نشده هنوز سفارشات هست که تطبیقش قسمه که مدیر صاحب هم گفتن یک زمان طولانی نیاز داره و ما ایده درک میکنیم، به این دلیل ما زمان بیشتر به او داریم و انتظار مایی هست که در گزارشات بعدی ما قرار است 4 گزارش نظارتی دیگه هم داشته باشیم. این سفارشات هم که هنوز مانده یا از سفارشات هست که پروسی تدارکاتیش تکمیل نشده یا در جریان است، اینا هم تطبیق شد.
پس این قید زمانی 2 سال که از سوی شما گفته میشه معنایش چی است؟ وقت شما میگین و گپ آقای مطفیر هم تایید میکنین که بعض اینا به وقت بیشتر نیاز داره، این قید زمانی 2 سال به خاطر چی است؟
وقت بیشتر الا 2 سال، ما گفتم که 3 ماه الا 2 سال.
اما حال 2 سالشان تکمیل نشده به خاطر این سفارش هایی که شما پیشنهاد کرده بودین؟
خب 2 سال از زمان که ما گزارشات خود شروع میکنیم، گزارشات نظارتی خود از اون زمان حساب میشه به شما، تا هنوز ما 4 ربع یعنی 1 سال تکمیل شده، 4 ربع 4 گزارش ما نشد کردیم و 4 گزارش دیگه مانده.
درست. یکی از موضوعاتی که در گزارش 4 ذکر شده بود و گفته بودین که وزارت معادن پترولیم اسناد منابع بشری مربوط به استخدام‌های تحت کمک‌های خارجی را در اختیار کمیته نظارت و ارزیابی قرار نداده و نبود همکاری در این بخش و عدم اجازه مشاهده تیم تکنیکی کمیته نظارت و ارزیابی از پروسه استخدام به گونه تصدیق کننده خیشخوری، گماشتن اقارب و نزدیکان بوده و حاکی از وجود مداخله ناشایست در پروسه استخدام کارمندان تحت کمک‌های خارجی می باشد.
دقیقا. شما می دانیم که در بیشتر نهادهای دولتی افغانستان یکی دو نوع استخدام، دو شکل استخدام وجود داره. یکی استخدام تحت تعهد همون تشکیل دولتی است و یکی هم استخدام توسط پروژه ها و یا همون بودجه تمویل کننده صورت می گیرد. استخدام تحت بودجه تمویل کننده مستقیما مربوط میشه به سه نهادهای دولتی و مثلا در کیس وزارت معادن مرتبط میشه مستقیما به خود وزارت معادن پترولیم. این بخش استخدام ها در گزارش اصلی ما آسیب پذیر شناخته شده بود. در این آسیب پذیر به فساد و خشخوری و مصدای شما یادآوری کردن شناخته شده بود. در این گزارش هم ما خواستیم که ببینیم که آیا مشکلات حل شده یا نشده. خواستیم که توصیه های استخدام را بررسی کنیم چون بعضی شکایات هم به ما رسیده بود، اما وزارت معادن پترولیم متاسفانه که رابطه با ما همکاری نکردن و ما تقریبا 3 هفته منتظر دریافت ای اسناد بودیم اما ما شریک نشدی اسناد. و تجربه ما ایره نشان میده که اگر در یک بخش دستاورد باشه یا پیشرفت وجود داشته باشه نهادها همراه ما او را شریک میسازند و شریک نساختن ای اسناد به یک نحو میتواند مورد تایید باشه به مشکلاتی که قبلا موجود بود، یعنی فعلا هم میشه موجود باشه.
بسیار تشکر به شما برمیگردیم. مطفی صاحب، میکومیته وایی چه دوی ده گمارون پا برخه که اغا اروند اصناد ده بشری منابع و سخه دوی تا نده ورکریا و ده دوی ده تجربو کروین دوی ده چه ده پخپل ده فساد ده خپلوانو ده گمارلو او دست نور موضوعاتو کرندوی که بی تاسو ولی ده میکومیته سر ده اصناد رو سپوری نده شریک کردی پده سال که چه تلاتو ده لسرسی که کمیسون ده قانون او ده از د میک کمیټه د قانون پر اساس هم دوی کولای شي د غسناد لاسرسي ولري.
ډیر زات مننه. زه غواړم ول د دې گزارشونو د مطبوعاتي کېدو او دا شان د دې اعلانیو په اړه باندې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه مطرح کړی، دلته یو مسله ده. کله چې موږ د گزارشونو په اړه مانی یا پرمختګونو په اړه مانی یا سفارشاتو په اړه مانی گزارشونه ورکو، پکار داده چې باید په مشخصه توګه باندې هغه ټول موارد خلکو ته د مطبوعاتو له لارې اعلان شي تر څو دلته یو ابهام رامنځته نه شي. زه فکر کوم چې تاسو په دې گزارش کې دومره ابهام لرئ، نو عام خلک به څومره ابهام لري، هغوی به څومره مشکل سره مخ وي، هغوی به دغه تفکیک څنګه وکولای شي چې په سکتور کې دغه سفارشات څه ډول وو، کوم سفارشات دي، ولې دا سفارشات ورکړل شوي، دا کوم گزارش دی، د کوم کال لپاره دی. تر اوسه پورې متاسفانه ما د افغانستان ډېرې معتبرې رسنۍ ولیدلې چې د دغه سفارشونو په اړه مانی چې کوم گزارشات جوړ شوي وو دا ډېر منفي وو، چې دا منفي تاثیرات په سکتور مانی لري، د سکتور په پراختیا لري، په سرمایه ګذاري لري، بهرني پانګونې مانی لري، او همداشان هغه پروګرامونه، هغه اقتصادي پروګرامونه چې زموږ اقتصادي ګټې له دې سره تړلې دي، دا افیکټ کوي، تاثیر پی کوي، منفي تاثیر د دې عوامل کېږي چې هغه ابهام رامنځته کېږي او په واضحه توګه مانی موارد نه وځه کېږي چې هغه د دې مشکلاتو سره موږ مخ کوو. دوه مسله دا چې موږ په تیرو شپږو میاشتو کې تر اوسه پورې استخدام نه دی کړی، هیڅ استخدام نه دی شوی. هغه موارد چې دوی کچېرې مثلا وایي چې په هغې کې مشکلات موجود دي، موږ د اطلاعاتو د رسرسۍ د قانون په اساس ټول موارد دوی کولی شي، دوی نه بلکې هر څوک کولی شي، هر افغان کولی شي چې د پروسو نه د نظارت لپاره دوی خپل معلوماتونه تکمیل کړي، دوی پروسې تعقیب کړي، دوی که په کومه برخه کې مشکل سره مخ کیږي د هغې لپاره د شکایتونو پروسه موږ لرو، د دې لپاره موږ مشخص میکانیزم لرو. یعنی اصولا قوانین چې کوم پروسې سکتور کې وضع شوي دي د هغې نه په ګټه اخیستنې سره کولی شو موږ ټول موارد بررسي کړو، ټول مواردو کې خپل هغه ګزارشونه ورکړو. کچیر دغه سي موارد موجود دي، مثلا مونږ په تیر کې د فساد سره مبارزې په برخه کې مونږ تاسو معلومه ده چې شلو نه زیات هغه کسان چې هغه د روسا او حتی د وزیر په سطح افراد و چې هغه وي څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره ولېږدول شو تر څو مونږ هلته د فساد هغه موارد چې دي هغه بررسي شي. هدف مو دا دی چې دغه موارد کچیرې اسنادو سره یا کچیرې دوی هغه موارد لري، دوی کولی شي زمونږ ټول برخې پوره همکاري کوي او دوی ته پوره معلومات ورکوي او هغه مکلفیتونه هم زمونږ
د تیرې پوښتنې په اړه باندې وضاحت ورکړل. خو دغه د بشري منابعو د اسنادو برخې کې واضح ځواب نه و، تاسو دوی ته دغه اسناد ورسپارلي وو که نه؟
ګوري په هره برخه کې پوره اسناد پرشل دي، که بیا هم چیرې دوی ستونزه ویني دوی کولی شي دغه ستونزه له موږ سره رسمي توګه معنی شریکه کړي چې په کوم ځای کې مشکل دی. موږ په اکثره وخت د دغه بینچ مارک یا د هغه سفارشونو دي چې هره برخه کې د هغې د پوره کولو لپاره موږ میکانیزم لرو، موږ مسؤولین لرو، هغوی ته موږ دندې هم دا ورکړي چې دغه برخې چې هغه سفارشونو برخې دي کوم چې تطبیق شوي دي، دا خو چې تطبیق شوي دي مختلف برخې وي، په دې کې احصایي برخې وي، په دې کې د شفافیت او د معدن د تفتیش او نور موارد چې ضروري وو او هغه د سفارشونو برخه وه عملي شوي. په دې برخه کې هم که چېرې دوی وویني چې ستونزه موجوده ده، موږ کولی شو مجددا دوی سره په دې برخه کې کار وکړو. اما زه فکر نه کوم چې ځکه چې موږ د سفارشونو تطبیق لپاره یو میکانیزم لرو، فرصت موږ ده چې ټول هغه سفارشونه چې نه یوازې د میک دي بلکې نړیوالو ټولنې سره سفارش موږ ته راکړل شوي دي، یا مثلا مدني ټولنو سره چې موږ له نظمونه کار کوو. هدف مو دا دی چې په دې سکتور کې زموږ اهداف دا دي چې موږ دا سکتور مبدله کړو په یو عایداتي سکتور باندې، په دې سکتور کې موږ پانګونه راوړو. دې لپاره ضرور دا ده چې هغه ټول موارد چې د سکتور د پراختیا سبب ګرځي، سکتور د پرمختګ سبب ګرځي، په دې دی برخه کې هغه سفارښتونه په سمه توګه تطبیق شون موږ لپاره هم مهم ده چې سکتور کې حساب دی او شفافیت په دا ډول شي چې اعتبار رامنځته شي. تاسو ما مخکې یادونه وکړه چې موږ د نړیوال سازمان د نوښت نړیوال سازمان چې په هغې عضویت زموږ واغستو دا عضویت زموږ لپاره یو نړیوال اعتبار دی.
ډېره زیاته مننه مطفي صاحب له تاسو، له ښاغلي هاشمي څخه مننه، درنو اورېدونکو له تاسو هم مننه. تر راتلونکې خپرونې چې یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو، الله مو مل.